بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما رسیده بودیم به مقصد دوم که راجع به آداب لباس مصلی هست. البته بحثی که اینجا گفته میشه راجع مطلق لباسه و بعد باید در مسئله لباس مصلی پیاده بشه. میفرمان که دو تا مقام در اینجا مطرح است. مقام اول راجع به چون چرس کردم مطلق لباسه، بحث دومی که حالا میاد در خصوص لباس مصلی خواهد بود. ایشون در این بحث مطلق لباس اول یک اصل عام خیلی خوب و اساسی در مسائل سلوکی و تربیتی رو مطرح می فرمان و بعد اون رو در مسئله لباس پیاده می کنن. اون اصلی رو که اینجا مطرح میشه اینه که مبتنی بر بحث‌های معرفت و نفس هست و اونی که نفس انسان یک حقیقت واحد ذو مراتبه. این خیلی مهمه، یعنی در عینی که مراتب متعدد داره ولی یکیه و این مراتب متعددش بر اساس اونچه که هست امام اینجا مطرح می‌فرمان سه مرتبه است. یک مرتبه نشئه ظاهری که نشئه ملک باشه، یک نشئه به تعبیر خودشون نشئه مثالی برزخی، یک نشئه اینه و یک نشئه هم نشئه غیبی باطنی است که ایشون به عنوان قلب مطرح می‌کنه. نشئه ظاهر، نشئه مثالی برزخی و نشئه باطنی قلبی. درسته که سه مرتبه سه نشئه است، ولی چون یک حقیقت واحد هستش در سه مرتبه استدلالی میخواد بکنه، چون اینجوریه لذا این مراتب در همدیگر تأثیر دارن، یعنی هر اتفاقی که در هر مرتبه بیفته در مراتب دیگر مؤثره. این بنیاد بحثش، این اصل استدلالش به همون اصل معرفت شناسان معرفت و نفسی برمیگرده که یک حقیقت واحد ذو مراتب هست. مثلا چیزایی که در ظاهر اتفاق میفته هم در نشئه برزخی مثالیش تأثیر داره و هم در نشئه باطنی قلبیش تأثیر داره. یه چیزایی که در نشئه قلبیش میگذره در دو تا نشئه پایین تر مؤثر هست. یک ارتباط دورانی دائمی بین اینها برقرار هست. ما این اصل رو که مطرح فرمودم بعد چند تا نمونه مثال میزنه. مثلا یک نمونه مثال میزنه که از عمق باطن چجور اثر میذاره در مراتب دیگر، یا چجور اگر یک مسئله جزء نشئه میانی انسان باشه، جزء مثلا خلقیات و اینا باشه، چجوری در بالا و پایین اثر میذاره، یه چیزی در ظاهر باشه چجوری اثر. مثال هایی رو مطرح میکنه، بعد وارد بحث مسئله لباس انسان میشه، چون لباس چیزی است مربوط به نشئه بدنی ملکی انسان و چرا اینقدر اسلام روی مسئله لباس حساسیت به خرج داده، به خاطر همین ترابطی هستش که بین مراتب نفس با یکدیگر وجود داره. بیان از تمام اینجوریه. مقصد دوم در شمعی از آداب لباس است و در آن دو مقام است. مقام اول در آداب مطلق لباس است. بدان که نفس ناطقه انسانی حقیقتی است که در عین وحدت و کمال بساطت دارای نشعاتی است، یعنی یک حقیقت واحد بسیط دارای چند مرتبه و نشعه است. اینش مهمه، یک حقیقت واحد دارای چند نشعه است. خوب نقطه ای رو، یعنی از دمام رو خوب نقطه ای دست گذاشته. در عین وحدت و کمال بساطت دارای نشعاتی است که عمده آن به طریق کلی سه نشأه است. این عمده که گفته میشه در بحث خودش مطرح میشه، چون این حقیقت یک حقیقت تشکیکیه، حقیقت نفس، از یک جهت ریز مراتب رو شما بخوای تعقیب بکنی، ریز مراتب خیلی زیاده، به لحاظ نشاعات کلی که لحاظ بکنی میشه تقسیماتی مطرح کرد. الان از امام سه مرتبه، بعضی جا مثلا چهار مرتبه، بعضی جا هفت مرتبه، بعضی جا ده مرتبه لیست شده، یا شاید مثلا کمتر یا بیشتر. این فرمان که عمده آن به طریق کلی سه نشأه است. اول نشأه ملکیه دنیاویه ظاهره، همین نشأه جسم و جسمانیات و بدن و اعضا و جواره و اینا، که مظهر آن حواس ظاهره و قشر آن بدن ملکیه هست. این بدن ملکیه که الان از آن ما هستش و از یک جهت محل ظهور این نشأه، حواس خمسه ظاهریه، حواس خمسه ظاهری، اعضا، جواره، اینا یک نشأه. دوم نشأه برزخیه متوسطه است. نشأه برزخیه متوسطه به دلیل اینکه بین این دوتا نشأه قرار داره. برزخیه که گفته میشه این ما بین حقیقت قلب و ملک قرار داره و خلقیات، خویی ها در اینجا رقم میخوره، در اینجا رقم میخوره. مثلا حالا در بحث خاص خودش مثل قوای غضبیه، شهویه، انواع اینها در همینجا شکل میگیره. دوم نشأه برزخیه متوسط است که مظهر آن حواس باطنه. حواس باطنه، منظور از حواس باطنه دو تا اصطلاح ما در مباحث علمی داریم. یه حواس باطنه یعنی حس مشترک و خیال و وهم و متصرف و اینا، اون منظور نیست. منظور از حواس باطنه یعنی چشم و گوش و حس لامسه و شامه و اینایی که مثلا در خواب عمل میکنه، یکیش اینه، و البته در تمثلات و امثال اینها هم عمل میکنه، همگام با اون بدن برزخی انسانی هستش، اون منظوره. بله بله، گوش برزخی، چشم برزخی، این اعضا و جوار اینجاست. مال ما در مثلا عالم رؤیا عمل میکنه، اگر کسی قدرتمند بشه و قوی بشه میتونه در تمثلات، در نشأه بیداری هم باشه. حالا این قسمت دومه که میفرمان مظهر آن حواس باطنه و بدن برزخی و غالب مثالی است. سوم نشأه غیبیه باطنیه است که مظهر آن قلب و شون. مثلا اینجا تو تقسیم که از امام مطرح کرده، عقل جزء زیر مجموعه قلب به حساب آمده، این حقیقت باطن انسان قلب تلقی شده، اونی که مثلا ایمان راجع به او مطرحه، کرنش نسبت به حقیقت مطلق عالم درباره او مطرحه، اینها مثلا متوجه شدن نسبت به خیر چیه، شر چیه، اینا متوجه. عقل رو تو همین حول و حوش و زیر مجموع این معنا کرده، و در مواقعی که تفصیل بیشتری داده میشه این از هم جدا میشه، عقل از قلب جدا میشه، روح جدا میشه، اینا جدا میشه. بده الان کل اون باطن بالاتر از نشأه برزخی همه رو گفته، در واقع نشأه غیبیه باطنیه که مظهرش قلب است و شؤون قلبی است، و نسبت هر یک از این مراتب به دیگری نسبت ظاهریت و باطنیت و جلوه و متجلی است. یعنی اون عمق باطن تجلی میکنه میشه نشأه برزخی، تجلی میکنه میشه نشأه ملک. چنانچه از این طرف نشأه ملک و بدن ظاهر اون نشأه مثالی برزخیه و اونم ظاهر اون نشأه باطنیه، که از ظاهر و عنوان الباطن یا متوسمین کسانی هستن که فراستهای ایمانی دارن، از همین ظاهر نقطه هایی رو در میابن به دلیل ارتباط هایی رو که این مراتب با یک دیگر داره. بله، و از این جهت است که آثار و خواص و انفعالات هر مرتبه به مرتبه دیگر سرایت میکند، مرتبه دیگر سرایت میکند. چنانچه اگر مثلا، حالا مثال هایی رو میزنه، البته مثال اجمالی داره و بعد با تفصیل بیشتری نمونه های رو مطرح می فرمان. چنانچه اگر مثلا حاسه بصری چیزی را ادراک کند، مثلا چشم انسان باز بشه چیزی ببینه، این فقط در همینجا در واقع توقف نمی کنه، اثرش در اون حقیقت نشأه مثالی و بدن برزخی او هست، همینجور تا اون عمق قلب او هم اثر میذاره، چنانچه اگر مثلا حاسه بصری چیزی را ادرا کند از آن اثری در حس برزخی واقع شود به مناسبت آن نشه، و از آن اثری در بصر قلبی باطنی یعنی اون عمق جان او واقع شود به مناسبت آن نشه، یعنی آن نشه قلبی، و همینطور آثار قلبی در دو نشه دیگر نیز ظاهر گرده، یعنی معکوسش هم هست. مثلا یک مطلبی رو انسان مورد تأمل قرار داد یا بهش علاقمند شد، عشق ورزید در اون نقطه باطنی، ایمان آورد، اینا در نشاط پایین دست تا به ظاهر اثر میذاره. و این مطلب علاوه بر آن که مطابق برهان قوی متین است، مطابق با وجدان نیز هست، یعنی هم برهانیه و هم وجدانیه،